بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در راه تحصیل ایمان در توضیح آیه 25 سوره مبارکه بقره، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که اغلب ملاحظه کردید آیات آمنو رو به صورت فعل ماضی ذکر کرده. اون جایی هم که به صورت فعل مضارع اغلب آیات دلیل بر حاله، یعنی اونایی که الان اهل ایمانن، ولی اغلب آیات با فعل ماضیه، یعنی این کلاس رو گذروندن و ایمان رو به دست آوردن و الان مؤمنن. چند روزی هم راه این تحصیل بیان شد، علم است و عشق است و عمل. یعنی وقتی آدم عالم به متعلقات ایمان شد، ایمان رو متعلقاتش رو زیبای صرف میبینه و این زیبایی عامل ظهور محبت، این محبت هم موتور حرکت و عمله، که الذین آمنوا اشد حبا لله، بعد از اینکه تحصیل ایمان کردن اشد حبا لله، یا الا ان اولیاء الله در سوره یونس، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کیان این اولیاء الله؟ الذین آمنوا، که کلاس ایمانو طی کردن و به دست آوردن، و کانوا یتقون، دیگه تقوا رو به صورت ماضی نیورده، به صورت ماضی استمراری آورده، یعنی تقوا رو کسب کردن و ادامه میدن تا لحظه آخر عمرشون. چون خوندیم در ادبیات وقتی که فعل ماضی با مضارع ترکیب میشه، مثل همینجا و کان و یتقون، دلالت بر استمرار داره و جمله رو هم میگن ماضی استمراری. پس علم اول و مقدمه است، ظهور محبت میوه این علمه، عمل صالح و حرکت مثبت هم میوه این محبته، و واقعا غیر از این سه ترکیب چیزای دیگر رو نمیشه اسمشو گذاشت ایمان. ایمان محبت درش هست، اشد و حبن عمل هم درش هست، این سه ترکیب ایمانه. خود پروردگار این علم رو که باید تحصیل کرد و در آیات قرآن راهنمایی میکنه که این سه علمه، علم به آفاق، یعنی موجودات جهان هستی، البته نه به تفصیل، چون تا روز قیامت کسی به این علم به صورت تفصیل نمیرسه، اما همون اجمالش هم وقتی کسب میشه بختاوره، و همون علم اجمالی خودش یه آینه است برای اینکه جمال ازلی و ابدی رو آدم در اون آینه ببینه. ما رأیت الله شیئاً از امیر المؤمنین الا رأیت الله قبله و معه و بعده. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. آیه‌ای که درباره آیات آفاق براتون قرائت کردم از سوره بقره که مواردی رو خداوند ذکر میکنه، اولیش آسمانه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و بعد فلک و ابر و باران و بقیه امور، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یعنی وقتی تعقل بکنن مبدع رو در همین مخلوقات و آینه ها میتونن ببینن، میتونن پیدا بکنن. تعقل که بکنن به این نتیجه میرسن که کارگاه هستی معلول تصادف نیست، معلول ماده نیست، چون ماده خودش جزء اجزاء وجود موجودات، نمیتونه مقدمه بر موجودات بشه و معلول خود به خود هم نیست. پس به این نقطه میرسن که کار حکیم و علیم و عادل و رحیم و مرید و قدرتمندی که تمام صفاتش بی نهایته. اگر بی نهایت نبود، امکان به وجود آمدن این موجودات به این سبک و به این نظام و به این استواری وجود نداشت. یه بحث دیگه در آسمان باقی مونده که امروز براتون عرض میکنم و بعد میریم سراغ بخش دوم آیه. سعیم میکنم که مسائل این آیه توضیح داده شد دیگه بیرون نریم، بریم سراغ آیه 26 اگر خدا بخواد. انسان با چشم غیر مسلح خب یه دورنمایی از عالم بالا رو میتونه ببینه، اما وقتی که چشم رو مسلح بکنه، که خداوند متعال در آیات قرآن به این ابزار هم مردم رو هدایت کرده، به وسائل مردم رو هدایت کرده، هم وسائل مادی هم وسائل معنوی، و ابتغوا الیه الوسیله و حبل من الله در یکی از آیات و حبل من الناس، که این حبل من الناسی که کنار حبل من الله با واو عاطفه قرار داره، یقینه که حبل من الناس نه همه ناس، بعضی از ناس پیغمبر و ائمه طاهرین. ببینید خودشم در این آیات موجوداتشو برای ما ابزار و وسیله شناخت قرار داده. و چه مانعی داره که آدم بشینه هی ابزار جدیدتری رو به دست بیاره برای این که دلش، ایمانش به پروردگار نزدیکتر بشه و قویتر بشه. هرچی چشم مسلح‌تر بشه، شماره ستارگان کشف شده رو آدم می‌بینه داره اضافه تر میشه. اون مقداری که آخرین اطلاعات رو من گرفتم اینه، کهکشان ما، یعنی همین راه شیری که شبا بیرون از شهرها راحت پیداست، راه مکه بهش میگن، کهکشانی که کاملا در دیده و قابل رؤیت، از 300 میلیون ستاره تشکیل شده که فاصله متوسط هر یک ستاره با ستاره دیگه 4 سال نوریه. یعنی اگر از یه ستاره بخوان خودشونو به یه ستاره دیگه برسونن، 2 ستارهشو از 300 میلیون ستاره بخوان از یه ستاره به یه ستاره دیگه سفر بکنن، ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت بکنن، 4 سال بعد فاصله 2 ستاره رو طی کردن. شما حالا فضای بین 2 ستاره رم حساب بکنید، 300 میلیون ستاره رم حساب بکنید، فاصله 4 سال نوری هر ستاره با ستاره دیگر رو هم حساب بکنید، 300 میلیون ستاره که بعضیاش از نظر بزرگی قابل مقایسه با خورشید نیست، اینا در فضا معلقن، گردش دارن، گردش وضعی دارن، گردش انتقالی دارن، کل کهکشان هم خودش باز گردش داره غیر گردشی که ستارگانش دارن. عرض این کهکشان 200,000 سال نوریه، یعنی شما وقتی نگاش میکنید یه طول داره و یه عرض داره، طولشو که ننوشتن، ولی اگر کسی بخواد از ابتدای خط عرضی بیاد به انتهای خط عرضی این طرف و ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت بکنه، 200,000 سال بعد به اونجا خواهد رسید. این یه دونه کهکشانه، با میلیون ها کهکشان تا حالا عکس برداری شده و ثبت شده. حدود 30,000 منظومه شمسی، یعنی ستارگانی که به مرکزیت یک خورشید در این کهکشان ما وجود داره. خب این عددا خیلی عددهای عجیبیه، فاصله 2 ستاره 4 سال نوری، تشکیل کهکشان 300 میلیون ستاره، عرض بسیار عظیم 200,000 سال نوری، تعداد منظومه های پیدا شده 30,000 منظومه شمسی. حساب بکنید چه قدرتیه که اینا رو میلیاردها سال با همین نظم، با همین قوانین حاکم بر اونها، با همین فاصله ها در عالم بالا نیگر داشته و نمیذاره فرار بکنن، نمیذاره به هم بخورن، نمیذاره بیفتن. خب این خداست و غیر از این هم به فکر آدم نمیرسه. منظومه شمسی ما با سیارات و اقمارش 30,000 سال نوری از مرکز کهکشان فاصله داره. منظومه شمسی در مزار بزرگی جمعاً با هم دیگه میچرخن، یعنی خورشید و زمین و مریخ و عطارد و زحل و اورانوس و نپتون، اینا با هم دیگه یه دور کاملی که میزنن تا 300 میلیون سال دور زدن یه بارشون طول میکشه. خب این یه گوشه‌ای از ان فی خلق السماواته. اون وقت روز سه‌شنبه عرض کردم کدام معمار و کدام مهندسی رو در عالم داریم که سقف بدون ستون و بدون پایه بتونه بزنه؟ اصلا ما سقف معلق در عالم نداریم. بله، یه بوتی در بوتخانه سومنات معلق بوده، یعنی وسط هوا وایستاده بوده و با همین وسط هوا بودن بوت خیلی ها رو در اون شهر به بوت پرستی آلوده کردن. ظاهرن یکی از دانشمندان اسلامی یا یکی از حاکمان اسلامی، من خوندم خیلی وقت بشه، میره در اون بتخانه و میبینه که این بت معلقه و در یه مرکز خاصی هم وایستاده. سوال میکنه جنس بت چیه؟ لختی میفهمه آهنه، میگه روبروی بت رو یه جای دیوار رو روبروش رو دقیقا خراب بکنی. اینا اومده بودن یه آهنرباهای قوی درست کرده بودن گذاشته بودن و یه پرده نازکی از یه جنس روی این آهنرباها بود که آهنرباها هر کدوم بت رو به طرف خودشون میخواستن جذب بکنن، چون چهار طرف نیروی جاذبه بود این اون وسط مونده بود، هیچ کدوم نمیتونستن جذبش بکنن، این چهار تا نیرو نگرش داشته بود. یه طرف که آهن رو باشو بلند کردن بت افتاد زمین، هیچ سقف معلقی در عالم نه وجود داشته به دست معمار و مهندس، نه الان وجود داره نه آینده به وجود میاد، مگه این که به همین شکل که در بت سومنات تقلب کرده بودن تقلب بکنن. اما این سقف بیستون با میلیاردها کهکشان با این وزنای اصلا غیر قابل فهم، میلیاردها سال در فضا هم دور خودشون میچرخن هم دور خورشید مرکزیشون میچرخن هم همه با هم دیگه به طرف جلو در حرکتن، کار کیه؟ کار تصادف ریاضی، هیچ تصادفی رو قبول نده. اینم که خوردن دوتا ماشین رو به هم دیگه میگن تصادف، این نه به معنای اینه که بی علته، یکیشون اشتباه در رانندگی داشته یا خواب بوده یا انحراف به چپ، علت داره. بالاخره تصادف گفتاری ما به معنی بی علت بودن نیستش. تصادف یعنی هیچ، خود به خود یعنی یه حرف کاملا غلط. ماده مبدع عالمه، ماده خودش جزء عنصر وجود این موجوداته، نمیتونه مبدع باشه. همه اینا رو که کنار بزنیم، یعنی پرده های شرک رو که کنار بزنیم، یعنی به لا اله که برسیم قلبن، خداوند ظهور میکنه در قلب ما، عشق او، محبت او، ایمان به او قطعا ظهور میکنه. خب این آسمان که میلیاردها کهکشان داره، که بعضی از موجودات این کهکشان ها گاهی میلیون ها برابر از زمین ما حتی بزرگتر و سنگین تره. این آسمان ها آیات لقوم یعقلون، نشانه قدرتی عظیم و دانشی بی نهایته که ما در همین آیه 164 که متنش خونده شد، ان فی خلق السماوات والارض، کلمه آیات رو داریم، لآیات لقوم یعقلون. این مال آسمان. البته این که ذره ای از مسائل آسمان بود، شما اگر این کتاب، عرض میکنم که دو تا کتاب دانشمندان خودمونو که خوشبختانه یکیشو این بنیاد نهج البلاغه فکر کنم روبرو مرسه حجتیه باشه، خدا خیرشون بده، این کتابو از قربت در آوردن، کتاب بسیار عالی علمیه همین درباره عالم. البته محور کتاب بخش اول خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنینه به نام نهج البلاغه و آسمان، نوشته مرحوم علامه فیلسوف حاج میرزا خلیل کمره‌ای، که حالا غیر از این که ایشون مجتهد بود و فیلسوف بود، خیلی هم با علوم روز آشنایی داشت. من زیاد خدمت ایشون میرسیدم، گاهی هم منزلشون دعوت میکردن، من منبر میرفتم، یه اجازه 7 صفحه‌ای بزرگم خودشون به من مرحمت کردن. این کتابو شما بخونید، دیدگاه امیرالمؤمنین رو راجع به آسمان ها ملاحظه میکنید که حرف آخر رو امیرالمؤمنین زده، یعنی فوق دانشمندان امروز که تلسکوپ های نجومی دارن، و یکی هم اگر پیدا بکنید کتاب الهیئت و الاسلام که ترجمه شده به نام هیئت در اسلام، هیئت یعنی همین دانش فضا و عالم بالا، تألیف مرحوم آیت الله آسد هبت و دین شهرستانی که خود ایشون یه روزگاری اعتقاد به هیئت بطلمیوسی داشت، ولی وقتی روایات ائمه رو درباره عالم کاوشگری میکنه، خیلی متحیر میشه و میاد بر اساس اون روایات و مسائل کشف شده به وسیله دوربین‌های نجومی این کتاب واقعاً با ارزش رو می‌نویسه. کتاب‌های دیگه هم هست که اونا رو خارجی‌ها نوشتن، یکیش از جهان‌های دوره که خیلی خوندنیه، یکیش عرض می‌کنم که نجوم بی تلسکوپ خوندنی، سرگذشت زمین خوندنی، سرگذشت خورشید خوندنی، یک کتابی هم که به نظر من رشته های مختلفی رو با تحقیق دقیق جمع‌آوری کرده، اگر باشه حتما این کتابو بگیرید و بخونید، به نام علم و زندگی، مال دانشمندان خارجیه. و باز یه کتاب دیگه هم هست درباره گیاهان و حیوانات به نام شگفتی های آفرینش. اینا اولین باری که در اومد من همه رو تهیه کردم، ولی نمیدونم کدوم از اینا هست یا نه، یا درباره بدنشناسی، این کتاب انسان موجود ناشناخته کارل رو که آدم با انصافی هم بوده، اعتقاد به دین هم داشته، یه بارم برنده جایزه نوبل شده، او رو بخونید. اون هم کتاب بسیار مهمه، چون رشته خود کارل هم بوده. آدم وقتی که این ساختمان بدن رو در این کتاب میبینه واقعا براش بهت‌آوره. و اما زمین، ان فی خلق السماوات والارض، من خیلی تلگرافی مسئله زمین رو براتون میگم. تو همون کتاب علم و زندگی، یک سانتی متر مربع خاک رو براتون بررسی میکنه. یه کتاب دیگه هم که ترجمه آقای احمد آرام، ایشون هم مترجمین خیلی قوی بود، به نام دانستنی های علم، اون رو هم اگر بگیرید نکات بسیار با ارزشی درباره عالم و انسان و مسائل مختلفی داره. زمین، اگر سطح زمین، حالا ببینید این شکل زمین، این پستی ها، بلندی ها، تپه ها، ماهوره ها، بیابان ها، کویر ها، کوه ها، دره ها، آب ها، رود ها، چشمه ها، تمام اینا آیاتون برای اینکه انسان در این آینه ای که زیر پاشه خدا رو ببینه. اگر سطح زمین به طور کامل صاف بود، پستی و بلندی نداشت، یعنی خداوند از کل سطح رو در عین کروی بودن صاف قرار داده بود، کوهسار و دره نداشت، چی میشد؟ بعدم این پستی ها و بلندی ها و سرازیری ها رو تمام رو به طرف دریا جهت داده. خب این معلومه که کار یک علیمه، کار یک ناظمه، کار یک لطیفه، کار یک دقیقه. از زمانی که زمین رو آفریده تا حالا که دانشمندان چند بار این عدد رو گفتن، من همین 5-6 ماه پیش هم این عدد رو در این که 7-8 سال پیش دیده بودم، بازم جدید گفتن 4,500,000,000 سال زمین آفریده شده. اولا می گفتن از خورشید جدا شده به صورت یک گلوله آتشین، بعد به تدریج سرد شد و شد زمین. امام باقر قبول نداره که از خورشید جدا شده. امام باقر زمین رو مستقل میدونه، که الان هم دانش به همین نتیجه رسیده. اون وقتی که از اون دخان و از اون گاز خدا داشت عالم رو می آفرید، منظومه شمسی رو هم قطعه از همون آفرید، یعنی مستقل آفریده شده، چسبیده به خورشید نبوده. تعبیری هم قرآن داره، علم نجعل الارض کفاتا، که متاسفانه بعضی از این ترجمه های قرآن واقعا باید گفت ترجمه یه که برای اهل علم و برای علم آبروریزیه. یه ترجمه که یه چاپم خورده، من خیلی ناراحت شدم از اون ترجمه، بعد دیدم که مرکز مطالعات ترجمه های قرآنی 30 تا ترجمه رو به نقد کامل کشیده و این ترجمه رو که به نقد کشیده نوشته ما من صفحتن الا و فیها اغلاط کثیرتون. خب شما تخصص نداری چرا وارد قرآن میشی؟ ترجمه کرده علم نجعل الارض کفاتا، آیا زمین رو برای شما کفایت کننده قرار ندادم؟ کفایه رو با کفته تشخیص نداده از هم. کفته کفایه دو تا بابه، کفایت مال کفایکفیه، کفته تش مال خود کلمه است، مال خود لغته. لغت عرب رو مراجعه کنید، میگه کفات پرنده قوی است که با دوبال خودش سرعت پرواز داره و حتی با خودش هم میتونه در حد توان خودش بار برداره و بار رو هم حمل بکنه. و شما ببینید 15 قرن قبل علم نجعل الارض مهادا که تلویحاً گردش زمین رو میگه، علم نجعل الارض کفاتا که جاذبه و دافعه رو میگه، دو تا بال دیگه، یه بالش جاذبه است یه بالش دافعه است، این همه بارم با خودش داره مرتب حمل میکنه، این انسانها رو، این حیوانات و این تشعشعاتی که از عالم بالا میریزه رو خود زمین، بارش رو سنگین تر میکنه ولی هیچ انحرافی در حرکتش ایجاد نمیکنه. اگر کل زمین صاف بود، خب از 4,500,000,000 سال قبل بارون که می اومد رانه می رفت، بارون وای می ساد، انبار می شد. بر اثر موندن آب تمام خاکستانهای زمین تبدیل به باتلاق می شد. وقتی باتلاق می شد کجا می خواستن زراعت کنن؟ رو آب که نمیشه زراعت کرد. کجا میخواستن حیواناتو بچرونن؟ چه منابع غذایی برای انسان پیدا؟ یعنی یه انگوش نمک برای بشر پیدا نمیشد وقتی باتلاق کامل بود. اصلا حیات حیوان و انسان و موجود زنده تحقق پیدا نمیکرد. وضع فعلی یعنی بودن این همه گل، گیاه، زراعت، چراگاه، حیوانات، انسانها، حشرات مدیون این ناهمواری های زمینه. ممکنه یه آدم نفهمم نگاه بکنه بگه خب خدایا یه همه کوه دره برای چی ساختی؟ صاف درست میکردی که رفت آمد ما راحت باشه. جواب اینو باید به اون سخت شعر حکیمانه داد که ابلهی دید اشتری به چرا، چرا یعنی چراگاه، گفت نقشت همه کج است چرا؟ آخه این گردن بلند، این پوزه، این پای پهن، این پای بلند، این شکم بزرگ خیلی کج و کوله. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ شما الان نگاه بکنید خلقت خورشید، دقیق ترین قوانین جر ثقیلی در خلقت شتر به کار برده شده، لذا هر حیوانی رو وقتی وایستاده بار میکنن، اگه الاغ یا گاو یا قاطر رو بخوابونن بار سنگین روش بذارن یا نمیتونه بلند شه یا خیلی به زحمت بلند، اما شتر رو میخوابونن از همه حیوانات بیشتر بارش میکنن، برای بلند شدنش تمام قوانین جره از قالو به کار میگیره، چون بدن اصلا جره سقیلیه و بلند میشه. گفت اشتر کن در این پیکار ای به نقاش میکنی تو، چرا در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. حیات در کره زمین مدیون این پستی ها و بلندی هاست و همین هاست که باران ها رو هدایت میکنه، میرن در دریا میریزن، اون وقت به صورت ابر از دریا بر میگردن، زمین رو سیراب میکنن. خب اگر آب در مراکزی که سنگ خالیه، کوه خالیه، این پستی ها و بلندی ها نبود، میموند، میگندی، آب گندیده تولید حشرات سمی میکنه، بوی تعفن با گند آب همه زمین رو میگرفت و با بودن حشرات سمی اگر برفرض گیاه و حیوان و انسانی هم وجود داشت همه رو نابود میکردن. ان الارض آیتون من آیات الله لأن تنظر، خطاب به همه است. این جمله در قرآن این جمله حکیمانه است. لأن تنظر به سببهی، به وسیله زمین نظر عاقلانه بکنی، الی قدرته و ربوبیته و حکمته. 72% کره زمین رو آب گرفته، 28% خشکی. اگر غیر این بود، یعنی 28% آب و 72% خاک، اگر غیر از این بود برف و باران 1/3 می شود، یعنی این مقدار دیگه نبود. اگر نسبت آب و خاک 50-50 بود، برف و باران از نصف مقدار موجود کمتر بود، اون وقت سطح زمین می شد یه بیابون خشک. وقتی بارون به اندازه نبود، برف هم نبود، با نبود اون تناسب می شد صحرای سوزان، می شد بدون گیاه، می شد بدون مرغزار، بدون باغ، بدون بوستان. تشنگی و گرسنگی همون زمان اول اگر نبات و حیوان و انسانی بود همه رو نابود میکرد. واقعا چه نشانهی برای ایمان به خدا از این نشانه ها بهتر و نزدیک کننده تره.